بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفقنته يازكى واستعملني بما هو بارس. در بحث فهم زبان قرآن به درس 77 رسیدیم. سوره مبارکه جن قسمت اولش رو انشالله امروز با هم مرور خواهیم کرد. قبل از مرور استماع میکنیم تلاوت آیات مورد نظر این سوره رو از آیه 1 تا آیه 7.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. خب درباره این سوره مقدمتاً بس عرض کنیم که همونطور که مستحضرید خداوند متعال در موجودات زیشعور دو نوع مخلوق داره که هدف خلقتیشون هم واحد قرار داده و احتمالاً هم در خلقت ابتدا موجود اول به نام جن و بعد انس متولد شده، چون فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبودیت که فلسفه خلقت این دو موجوده در حقیقت در اینجا ذکر شده و تقدم جن بر انس هم نشون میده که احتمالاً در خلقت جن مقدمه بر انس بوده و اینها. خب جن های موجودات عاقل، ذی‌شعور، اهل انتخاب، قابلیت ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن و در واقع مختصات یه موجود عاقل در واقع مختار رو و مکلف رو دارند و اینها قبل از ظهور پیامبر به خاطر بعضی از خرافاتی که بینشون بود در حقیقت یه سری تصوراتی داشتن راجع به خدا و قیم معاد و نبوت و اینها که در زمان پیامبر با استماع آیاتی از قرآن متنبه میشن و متوجه میشن و میان و درخواست در حقیقت آیات الهی را از پیامبر میکنن که وقت برگشتن قاعدتا گروه هایی از جن ها مؤمن میشن و گروه هایی هم به پیامبر ما کافر میشن و به هر حال این انسان ها دیگه دقیقا همین شرایطی که ما تو انسان ها داریم، همون خرافاتی که بین آدم ها وجود داره، همین پیامبر 72 فرقه میشن دیگه، خود دین اسلام. قبل ما هم که همه ادیان ماشاءالله متنوع، شما بیش از چند هزار نهله فکری و عقیدتی و مکتبی دارید و اینا. همین الان برای شما عرض کنم که جن هم همینطوره، سر خرافات و عقاید و اعتقادات باطل و اینا گلاغاتی با هم بوده و اینها. به هر حال داستان از اونجای شکل میگیره که در جریان مکه در حقیقت حالا داستان نزول 3-4 تا نقل شده برای این سوره، حالا یکیش همون رفتن پیامبر به منطقه طائف برای دعوت به سی و دین حقه که مردم نه تنها ایمان نمیارن بلکه به شدت پیامبر رو میزنن به طوری که اونقدر سنگ بارون میکنن پیامبر رو از پشت که پشت پای پیامبر پر خون میشه. میان دو توی منطقه بنا منطقه جن اونجا آرامش میگیرند و بعد جنها به سراغ ایشون میاد. آقای میاد و به هر حال مؤمن میشه و گروه از جنها اونجا ملاقات میشه و اینها. یکم قبل از مسجد الحرام اگه دقت کرده باشه یه مسجدیه بنا مسجد جن. شما از عزیزی معابده که میاد قبل از اینجا که در اونجا داره که جنها به محضر پیامبر رسیدن گفتن ما شنیدیم همچه چیزی و برامون جالب و بعد پیامبر عرضه کردن قرآن رو بهشون و اونا ایمان رو بردن و به خودشون بردن. لذا پیامبر جنها هم الان پیامبر خاتمی دارن، همین پیامبر ماست و ایمان به او نجات اونهاست و کفر به او هم مایه هلاکت اونهاست و اونا هم جهنم خواهند داشت مثل جهنم ما. اونتا ممکنه بگید که آقا اینا جنسشون آتشه، آتش آتشه که معنا نداره، اینها نه اینجور نیست، ما هم جنسمون چیه؟ مای خاک نیست، یه کلوخ بزن به تو سرت ببینم چی میشه، سرت میشکنه کلا، اینجور نیست که. یه آجرای خاکی همه آجره دیگه نی؟ شما بزن درجه آدم میکشه. این که جنس اینا از آتشه و نمیدونم دیگه آتش سوزوندنشون معنا نداره، نه خیر اینجوری نیست، میتونه ماهیت یه چیزی از یه جنسی باشه منتها طرق مختلف اون جنس بتونه در حال مایه عذاب اونها بشه و اینها، این ممکنه و درست هم هست. حالا به هر حال حرفای زیادی در این رابطه وجود داره که حالا جای خودش اگه وقت کردیم میگیم، اگه وقت هم نکردیم دیگه برنامه هم این سوره بس بحث کنیم و بقیش هم کتابایی که هست تو این زمینه هم شما خیلی بیش از مقداری که خود قرآن بهش عنایت داره خیلی پیگیری نکنید، چون ممکنه یه خود توهمی بشید، اگه توهمی شدید دیگه مایه دردسرتون میشه، گوش دادید یه خورده بالا پایین میشه هر چیز میبینید توهمی جن میکنید و بعد زندگی داستان سخت میشه و اینها ضرورتی نداره، مثلا خانم‌ها که زود برای حال متاثر میشن و براشون چی میشه کمتر تو این موضوعات بپردازن به نظرم مناسب تره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو، اوحی وحی شد الیه به من، انه استمع گوش فرا دادن نفران گروهی، نفر اینشی گروه من الجن از جن، چی گوش دادن؟ به این قرآن گوش دادن، به این قرآن. فقالو پس گفتن انا سمعنا همانا ما شنیدیم قرآنن عجبا، قرآنی شگفت آور. قرآن اینا وقتی شنیدن خیلی شگفت زده شدن، براشون جالب بود چی بوده که اینا شگفت زده شدن، کجای قرآن براشون اعجاب آور بوده، مگه قبل از این کلمات دیگه نشنیده بودن، کتب آسمانی دیگر داشتن نداشتن، اگه داشتن قرآن ویژگی‌هاش چی بوده که مایه تعجب اینها بوده. یهدی هدایت میکند الرشته به راه راست، رشد مطلق خوبی، مطلق در حقیقت حرکت در مسیر پاکی و هدایت و نورانیت و رشد، واژه بسیار وسیع و عظیم. فآمنا بهی پس ایمان آوردیم به آن، ولن نشرکه هرگز شریک قرار نمیدهیم به ربنا به برای پروردگارم احدا هیچ کسی رو، کسی هیچ. و انه تعالی پس چی؟ به درستی که انه هم انست، به درستی که تعالی یعنی برتر است، تعالی فعل ماضیه باب تفاعل، تفاعله تعالیه میشه تعالی، جد و ربنا چی میگه؟ اون برتر است، شکوه پروردگار. جد به معنی قطعه ولی به معنی عظمت، شکوه، بزرگی، جلالت، همه اینا میاد. جدم جد گفتن چون به هر حال بزرگای ما بودن، اجداد ما بودن، گذشتگان ما بودن، دارای عظمتن پیش ما، ابهتی دارن، ما به هر حال اونا اصل ما بودن، همینجوری اومده به ما رسیده و اینها. جد و ربنا به معنی شکوه پروردگارمان، یعنی جد رو معنی شکوه و عظمت و بزرگی بگیرید و اینا. متخذه، متخذه این چی؟ نگرفت صاحبتن ولا ولدا، نه همسری و نه فرزندی. خدا نه همسر داره، صاحبه، صاحبه میگن تو صاحب یعنی دوست، خب صاحبه یعنی دوست از جنس چی؟ مؤنث، که در اینجا میشم کسی که همراه میشه همسر دیگه. میگه خدای مرد باشه که همسر بگیره، مرد تخذه، هرگز همسری نگیره ولا ولدا و نه فرزندی رو کلا. و انه کان یقول، و به درستی که میگفت، سفیهنا کم خرد ما، سفی کم خرد بیاد، علالله شططا، میگفت بر خدا چی؟ سخن ناروا. شطط، آره شطیاتو میگن، حرفای پرت و پلا، حرفای دروغ، نسبتای ناروا. میگن نسبت ناروا که خدا بابا داره، مادر داره، نمیدونم فرزند داره، دختر داره، ملائکه دختران خدا، حرفای بی رفت. و انا ظننا، همانا که ما بگید، ما پنداشتیم، الان تقولا، این که چی؟ هرگز نمیگویند الانس و الجن، انس و جن، علالله کذبا، بر خدا دروغی رو، بر خدا دروغی رو نمیگن دو اینا، یعنی ما هرگز نباید اینجوری بگیم. و انه کان رجال من الانس، پس به درستی که چی؟ مردانی از انسان ها بودند. انا ظننا ان لن تقول الانس على الله كذا و انه كان رجال من الانس، که مردانی از انسان ها بودن، يعوذون برجال من الجن، پناه می بردن به مردانی از جن، يعوذون پناه می بردن. فزادوهم رهقا، پس چی می شد؟ افزودن به این بریشان گمراهی، یعنی مردان جن گمراهی مردان چیز رو، انسی رو بیشترش کردن، گمراه بودن خودشون که پناه بردن، نا گمراهیشون بیشتر کردن. زادو هم میگه اضافه کردن، رحقا گمراهی رو، سرکشی رو. پس شطط رو فهمیدید ناروا، رحق گمراهی و سرکشی. و انهم ظنوا، همانا که اونها پنداشتند، چی؟ کما ظننتم، همونطوری که شما پنداشتید، که چی؟ که ان لن یبعث الله احدا، که هرگز خدا بر نینگیزد خداوند هیچ کسی رو به پیامبری یا به زندگی دیگر، یا بگن کسی رو به عنوان پیامبر بر نگذه، یا زندگی جهان آخرتی وجود نداره که بخواد مبعوث یعنی آدم ها در قیامت، هر دور اینا منکر شدن. خب شعر واجا عجب رو داریم، شگفت آور، شگفتی و تعجب حالتی به انسان در شده خاص، از جور نگاه ناشناخته بودن چیزی که با اون مواجه میشن دست میده. عجب مستره، ولی به معنی اسم فاعلی اومده، یعنی شگفت آور. گاهی از اوقات مستر معنای اسم فاعل میده، گاهی معنای اسم مفعول میده. الان عجب که اینجا مستره به معنی معجبه، معجب اسم فاعله. خیلی یه مثال بزنید مستر معنی مفعولی بده، کی میتونه بگه؟ کتاب مستره به معنی مکتوب. یا فعل، فعل یعنی کار کردن، کار. خب یعنی هادا فعلوک، این کار کرده توست، یعنی هادا مفعولوک، این انجام شده، این کار کرده توست، اونجا تو انجامش دادی. هادا فعلوک یعنی هادا مفعولوک. فعل مستره به معنی مفعول میاد، گرفتی؟ یعنی معنای چیزی در اسم مفعولی داره. رهق گمراهی و سرکشی. رهق در اصل معنی پوشاندن چیزی با قهر و غلبه است، و از اونجا که گمراهی، گناه، طغیان، ترس بر قلب و روح آدمی مسلط میشه، اون رو میپوشونه، این معنی گفتن. پس چیزی که در حقیقت میاد اون حقیقت‌های ناب انسانی رو از بین میبره، یکیش گناه، طغیان، ترس. ترس هم خیلی از حقایق تو وجود ما میتونه در حقیقت از بین ببره و اینها. شطط سخن ناروا، شط و شطوط دور شدن، دور کردن. شطط در اصل معنی خارج شدن حد اعتداله، لذا به سخنی که دور از حق میگن شطط. نهرها رو چی میگن؟ حاشیه نهرهای بزرگی که آب فاصله زیادی دارن و دیواراش بلنده میگن شط. شط هم از همینه، اون در واقع دور شدن و فاصله گرفتن و خارج از حد اعتدال رو میگن شطط. خب واژه‌ای که اینجا نیمه عمیق بحث می‌کنیم، واژه‌ها در حد شرح بود، ولی نیمه عمیق بحث می‌کنیم، واژه عمیق ان شاءالله دوره عالی، ولی نیمه عمیق بحث می‌کنیم، واژه وحیه. وحی اشاره سری و پنهانی رو میگن. ببینید و یه معنی لغوی داره، تو جریان باشید. اشاره سری و پنهانی هرچی بشه، شما نگاه کن یه مهمونی دارید اومده مثلا خواستگاری، از در که میان تو ذوقتون میخوره، دیگه میخواد یه کاری کنید قصه رو جمع کنید و دیگه طول ندید و اینا، نمیدونید کیان چیان. که میایی مثلا شما که مدیر خونه هستی به عنوان خانم خونه، گوشی رو دست آقا بس بدی که زیاد حرف اضافی نزنه دیگه، چون قرار نیست دیگه چیز بشه، پیوصلت برقرار بشه. ولی آقا تو جلسه است، نمیتونی بری سریع هم بگی آقا شما تلاش بفرمایید که دیگه فلان. از همون ادا اطوارایی که بین زن و شوهر هست و اشارات سریع و پنهانی که بین هم دارند و اینا، یه جور بهش حالی میکنی که زود جمع کنه، کششم نده و خلاصه قولی هم نده. حالا با چشم اشاره میکنی، با دست اشاره میکنی، گوش دادی، هر جوری که بین خودتون رمز وجود داره میگی. این حالت وحیه، وحی یعنی این اشاره سری و پنهانی. جمع نمیفهمن. اگه این زنای ناوارد باشی گیچ، اصلا خیت میکنی کلا. بعضی دیدی میخوان یه کاری کنن کلا خراب بکنن تو اینا، یا این خراب نمیکنه اون مرده خراب بکنه اینا. میگه ولی آشقال میگفتن که زن ممکنه، آره خانوما که اصلا کار اشتباه نمیکنن، آره این که واضحه. ولی تمام اشتباه، تمام اشکال مال مرداست، ولی زن معصوم آفریده شده کلا. بله کلا. بله برای شما عرض کنم که یکی از بزرگترین آرزوهای ما همین توهمات ماست دیگه، همین توهمات ما ما رو کشته. یعنی اون چیزی که ما خراب شدن ماست، همین در حقیقت این رهق‌های ماست، شفط‌های ماست، همین چیزی پرت و پلایی که میگیم و تصور میکنیم، بعد باورمون میشه بعضی وقتا. حالا یه وقتی به شوخی میگیم به همه اینا، حرفی نیست، یه وقتی بعضی باورشونه، اصلا احتمال اشتباه شده اشتباه کردن رو نمیدن به خودشون، همیشه طرف مقابلشون رو محکوم میدونن. ازا امام جواد علیه السلام دیروز ولادتشون بود، ما هر جا نشستیم یه حدیث رو خوندیم و اینا، که امام جواد میگن سه تا نکته داشته باشید که هرکی داشته باشه همیشه موفق تو زندگی. اول واعظ من نفسه، کسی خودشو واعظ کنه. گفتم براتون؟ نگفتم. انسان درون خودشی که بشه درون واعظش کنه. قبول ممن ینصحه، قبول به روحیه پذیرش از کسی که او رو نصیحتش میکنه. داری بدی میبینه تود، اشکال میداره به تذکر میده، بپذیری، قبول کنی. و توفیق من الله، یه توفیق از جانب خدا. توفیق ضد خذلانه دیگه، توفیق یعنی بستر انجام کار خوب فراهم کردن برات. یه مسافرت داری میری با قطار، بغل دستید، یه وقتی هستش یه خانواده لاعبالی پستین که بعد حجاب و اینا، بعد موسیقی مبتذل هم گوش میکنن، بعد شما مبتلایید به اقسام چیزا، آلودگی چشم، نمیدونم بعد شنیدن و چی و چی تا مشهد برسید. یه وقتی یه خانواده متدنه عالی که در طول راه استفاده میکنن از کلماتشون، بهرمند میشه از فضایل و کمالاتشون، او خذلان این توفیق دیگه. یعنی واقعا بستر در حقیقت این چیزایی که سر راهتون گل میکنه، یهو به راههای خطرناک کشته میشید، اینم سوء اختیار ماست که اینا رو میاره برای ماها، حواستون باشه. خب اگر کسی، امام جواد خیلی زیبا میفرماد، اگر کسی بتواند از درون خودشو نصیحت کنه، که ما مشکلمون اینه که اصلا به خودمون حرف نمیزنیم. یعنی ما به خودمون بس حرف بزنیم، خودمون بس راهنمایی کنیم، اشکالات خودمون به خودمون بگیم، مرور کنیم. من نگم صبح عقل با نفس مشارکت صبحگاهی کنه، پیش بیا این کارهای خلاف رو نکنی، این نفس این کارهای خوب بکنی، حتما شرط بذاره عقل با نفس، میگم مشارکت در طول روز مراقبت کنه عهدی که صبح کرد داره اجرایی میشه یا نه، میگن مراقبه، برای اجرای مشارکت است. شب هم میشینه محاسبه کنه ببینه واقعا چقدر از اون چیزایی که مشارکت شد تخلف شد، چقدر نشد بیاره این سه تا. بعد اگر این اصاب خیرن استزادل، اگر کار خوب برخورد کرد از خدا طلب زیادی کنه، و این اصاب شرن استغفر الله و توبه الیه، اگر با کار بد مواجه شد دید در طول روز چقدر کارهای خلاف، چقدر غیبت، تهمت، نگاه بد، چی چی، این استغفار کنه و با خودش برخورد کنه، عتاب کنه. ما یکی از مشکلاتون این که با خودمون بلنسی معاتبه کنیم، عتاب کنیم. کسی تا حالا تو گوش خودش زده؟ شما حتما دیگران رو به هر حال بچه بزرگی که عصبانی شدی چیزی به سمت پرتاب کردی، چیزی گفتی، شلاقی زدی، چیزی به هر حال حتی حرف زدی، حالا یدی هم ممکنه برخورد کرده باشی، لعنتی زدی مثلا با لنگه کفش مثلا زدی تو سرش، نمیدونم شما چه جوری میزنید اینا مثلا. خب اصلا اهل زدن نیستید این، الحمدلله. با خودتون چیکار کردید شما؟ کار خلاف کردید با خودتون میدونی چیکار کردید با خودتون؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما یکی نقصامون همین نقطه است که با خودمون نمیتونیم خوب برخورد کنیم، یعنی این که از عیبای ماست. معاتبه همینه دیگه، سرزنش کنی خودتو برخورد، نه نقطه منفی ها، نه دوچار یأس بشی، نه نه نه، بلکه سرزنشه پیش برنده. به هر حال امام جواد علیه السلام میفرمان که اگه کسی بتونه از درون خودشو چیکار کنه، بستر صحبت کردن با خودشو فراهم کنه برای خودش و گفتگو بین خودش و خودش رو چیکار کنه، آماده کنه و خودش رو مهیا کنه، بعد قبول من ینسو، هر کی هم بهش اشکالی کرد بپذیره، ببینه اشکال یا وارد نیست، اگه وارده دست اونم ببوسه که تشکر، واردم نیست بگه الحمدلله این اشکالی که این گفت تو من نیست، الهی شکر فکر کرد تو منه، الحمدلله اشکال نداره، یه توامی طرف داشت. اگر این دو فرمان شد توفیق من الله، یقینا یا قبلش یا آخرشه، یقینا این بستر توفیق الهی است، یعنی خداوند بزرگتر از این توفیق به بندش نهده که بتونه خودش رو در درون نصیحت کنه و آماده پذیرش نصیحت بیرونی هم باشه. ما چی میخوایم دیگه؟ ما چی میخوایم؟ کسی اگه این بستر رو فراهم کنه خار خلاف نمیکنه، دائما در معرض چیه؟ وعظ و نصیحت و موعظه و توجه و اینهاست، و چیزی بهتر از این ما نداریم که، از این بهتر ما چیزی نداریم. کفا بالموت واعظا، هر چی واعظ بخواد بالا منبر بگه، مرگ همه رو یه دفعه میگه، یه مرده میبینی که چیز شده تمام وعظهایی که ممکنه بیاد، اگر تو بستر آماده فرگرده باشی قبولم داشته باشی، یه مرده میبینی صدها موعظه در آن واحد بهت میشه و اینها، به شرطی که آماده باشی. وحی در لغت معنی اشاره سری، سپس معنی القا کردن مخفیانه سخنی آمده است، یوحی بعضهم، نه القا کردن که سخن مخفیانه، خوب یا بد فرق نمیکنه، شیاطین هم وحی دارن، ایحاء دارن، وحی میره با به افعال، اوحا یوحی ایحاء. وحی در قرآن معانی مختلفی داره، یکی وحی نبوته، ما کان لباشا ان یکلمه الله الا وحیا، الهام، خواه الهام خداگاه باشه مثل در مورد انسان ها، یا غریزی در مورد حیوانات، راجب زنبور اصل خدا میگه اوحا ربک الى النحل، خدا به الهام، الهام همون چیزه در حقیقت، وحی کرد یعنی الهام غریزی، گاهی اشاره است، فاوحا الیهم ان صبحوا بکرتا و عشیا، زکریا به مردم با اشاره گفت، حرف نزد، صبح و شام تسبیح خدا بگویید. فرمان تکوینی هم میگن یوم اذن تو حد صاحب ان ربک او خالا، خدا وحی کرده به زمین که اخبارشو بگه، همون دستور تکوینی است، زمین تکوینا اینجوری چی شده که اخبارشو خواهد گفت، همه رو ثبت و ضبط میکنه تو خودش. پس اوها در اینجا خدا وحی میکنه به زمین، یعنی همون در حقیقت فرمان آفرینشی و تکوینی حضرت حق به زمین که این کارو بکن. خب از مجموع مواد استعمالی وحی میتونیم وحی بگیم دو گونه است، تشریعی و تکوینی. تشریعی مخصوص پیامبرانه، رابطه خاص است و اینا، تکوینی هم همون برقرار قرائز استعداد و شرایط و قوانین آفرینشی خاصه که خدا در موجودات مختلف جهان قرار داده. پس وحی یا تکوینی است و یا تشریعی. ببینید ما یه وقتی هستش که میخوایم توجه جلب کنیم برای یه موضوعی، با من باشید، برای توجه دادن به یه موضوعی ما بایستی چیکار کنیم؟ ما نمیاییم راهی زیادی وجود داره که شما مثلا اسمی آقایی رو میخوای بیاری یا اسمی خانومی میخوای بیاری، نمیخوای همچی پابرهنه بگی، میگو پابرهنه میپره تو حرف اینا، یعنی نمیخوای یهو چیزی بگی که توجه جلب کنی، میخوای مقدمه بگی بعد توجه رو جلب کنی بعد اسمشو بیاری. معمولا در عربی اسلوبای زیادی وجود داره، یکی از اسلوباش اینه، میان ضمیر اون فرد رو میارن، میگن او، کسی نگفتی، میگه او، هم میگه او این کی؟ نمیدونم. حالا اویست که قراره او بعدن بیاد اسمش. او علیون عادلون، او یعنی علی امام الحق، امام الانس و الجن. حالا یعنی کلمه علی رو چون حساسی روش باید توجه جلب کنی، اول میگه او، یا در مثلا هوه میگه، یا در چیزش مهندس میگه هیه، هیه همه میگن کیه این مهندسه، چیه چیه موجود عاقل انسانه که هیه مفرد مهندسه هرچی هست. خب میگه فاطمتو بزعت النبی صلوات الله علیه، اینا داره فاطمتو هوه علیون هیه فاطمتو فلان. اصطلاحاً به ضمیری که اول آورده میشه بعد اسمی که این ضمیر بهش برمیگرده آورده میشه برای جلب توجه، برای تاکید زیاد، برای چی چی اهداف متعددی که وجود داره، اگه مذکر باشه میگن ضمیر شأن، اگه مؤنث باشه هی میگن ضمیر قصه. پس ضمیر شأن و قصه اگه شنیدید یعنی ضمیری که قبل از یه اسم آورده میشه. قل هو الله احد، بگو او، او او کی؟ الله، الله احد. ببینید هوا برمیگرده به الله، ضمیر معمولا به ما قبل برمیگرده، اینجا به ما بعد برمیگرده. آره دیگه، یه اسمی میگی، میگی علی آمد و او مثلا مشغول نماز شد، علی آمد و او یعنی به علی، ضمیر برمیگرده به ما قبل خودش. ولی نه، هوا برمیگرده به ما بعد، هوا الله احد. یا هوا برمیگرده اصطلاح، ببخشید چرا میگن ضمیر شأن؟ میگن برمیگرده به شأن، یعنی واقعیت. ضمیر شأن که میگم این واقعیت، یعنی قل بگو ای رسول ما، بگو هو حقیقت آن است که الله احد، خدا یگانه است. هو یعنی حقیقت، اینه واقعیت، اینه اینار داری؟ مؤنث جمع باشه همینه، دلالت بر حقیقت میکنه، دلالت بر بیان یک واقعیت مهم میکنه که اون واقعیت بعدی ذکر میشه. خیلی خوب، اب نداره، نگفته دیگه، آگفته ضمیر قصه. آره شأن و قصه هم فرق نمیکنه، برای هر دوش، یعنی برای مذکرش هم قصه گفته، ولی اون که نکته که گفتم درست. خب این چیزاشو انشالله شعراشو میخونی، چون نکات خوبی داره توش، اینا بیان آیات پیغمبر چی بوده چی شده و اینها. در محضر معصومان فلما قرأ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الرحمن علی الناس سکتو، وقتی پیغمبر سوره رحمان رو بر مردم خوان اونها ساکت شدن و چیزی نگفتن. فلم یقول شیئا، فقال رسول الله، پیامبر فرمود الجن کانوا احسن جوابا منکم. سوره رحمان رو پیغمبر خون، اینا هیچی نگفتن، پیغمبر فرمود جنیا در جواب دادن بهتر از شما بودند. فلما قرأت علیهم، وقتی من خوندم، فبعی آلای ربکما، میدونی که به جن و انس میگه، بگه به کدام یکی از نعمتهای پروردگارتون، ای گروه جن و انس، تو که از زبان قالو لا ولا بشیء من آلائک ربنا نکذب، ما به هیچ کدوم از نعمتهای پروردگارمون تکذیب نمی کنیم. جنیان مؤمن خیلی بهتر جواب دادن. شما وقتی من رحمان خوندم سوال میکنم از تو الرحمن، فکر میکنم 19 بار در سوره الرحمن این آیه اومده، فبعی آلای ربکما تو کذبان. بگیم که مستحبه بگیم لا به شیء من آلای ربی و کذب، مثلا وقت مفرد بگیم اینا. میگو جنیان گفتن لا به شیء من آلای که ربنا نو کذب، ما به هیچ کنون از نعمتهای تو ای خدا تکذیب نمی کنیم، دروغ نمی پنداریم و اینا. سوره الرحمن دیگه میگه اونا جلوتر از شما بودند. این جنیای مؤمنند، جنیایی که ایمان آوردن به قرآن و در حقیقت همراه هستند و اینها. ببینید در مورد در حقیقت علم نحو، شما انشالله یواش یواش خودتون رو تقویت کنید در علم نحو. اسمها وقتی تو تئاتر جملات عربی واقع میشن، سه تا نقش بیشتر به خودشون نمیگیرن. اسم یا رفع میگیره یا نصب میگیره یا چی؟ یا جر. اسما یعنی یا مرفوعن یا منصوبن یا مجرور. یه بار دیگه بگید، یا مرفوعن
یا منصوبن یا مجرور.
حالا ما داریم راجع مرفوعات صحبت میکنیم. اسم کی مرفوع میشه؟ میگیم نه جا. چند جا؟ نه جا. یکی از جایی که اسم مرفوع میشه وقتی که فاعل واقع میشه. حالا گوش کنید، اول از این لباس که اسم تنش میکنن قبلا گفتیم معمولا ذمه میگیرن اسمای مفرد یا مکسرا او و اون با تنوین بی تنوین خیلی مهم نیست. بعضی وقتا الف میگیرن تو مثنه ها، مسلمانه، مؤمنانه، مرفوعه. گاهی از اوقات یا میگیرن، چیز واو میگیرن، جمع مذکر سالم، مسلمونه، مؤمنونه، واو میگیرن. این نون چیه؟ بعدن میخیم. پس الف علامت رفع در مثنا، واو علامت رفع در جمع مذکر سالم. و اسمای ستا هم میگیرن، ابوه، اخوه، هموها، هنوها، زومالن، زو، همو، ابو، و این واو علامت رفعه. لباسی که کلمه تنش میکنه. آقا ببخشید این ابو و نمیدونم مسلمون و مسلمان و مسلمان که این حالت رو میگیرن؟ نهجا که گفتیم اولیش فاعل. هر اسمی فاعل واقع بشه مرفوع میشه. قانونش اینه، قال علیون علیه السلام کل فاعل مرفوع، حدیثه، هر فاعلی مرفوعه. بنابراین هر جا کلمه فاعل واقع شد مرفوع میشه. البته رفع گاهی ظاهری است، گاهی محلی است، گاهی تقدیری است، اینا جای خودش. نگاه کنید، من میخوام بگم که فاعل چیه؟ فاعل که کار رو بهش نسبت میدی. با من باشید دقیقه، یه خورده دقیق میخوام بگم براتون. فاعل رو ساده نگاه نکنید. فاعل چیزیه که فعل بهش نسبت داده میشه. مثلا گفتن، میگم قال علیون، فعل قاله، خوب دقت کنید، قاله این چی؟ گفت در گذشته. یا مضارع یقول و علیون، علیون فاعل اینه، مرفوع هم هست، علامت رفعش هم چیه؟ ذمه. یالا قاله فعل، علیون فاعل، مرفوع به ذمه، مرفوع به اون ذمه که آخرش علامتش. جاء الحق، حق آمد. کی اومده؟ حق. حق چیکار کرده؟ اومده، یه کاری انجام ده. فعل آمدن نسبت دادیم به حق. جاء فعل، الحق فاعل، مرفوع به ذمه. حالا بگو دوتا مثلا علی آمدن، جاء علیانه، بگید جاء علیان، جاء فعل، علیان فاعل، مرفوع به الف، یه الف که آخرش علامت رفع فاعله. بگو چند تا علی اومدن؟ علیون، جاء علیون، جاء فعل، علیون فاعل، مرفوع به وا. جاء المسلمو بگیم، جاء المسلم، جاء المسلمان، جاء المسلمون، جاء المؤمن، جاء المؤمنان، جاء المؤمنون، مؤمنون یه علامت رفع واوه، مؤمنون، مؤمنین چیزی بعدم میخونیم. تمام؟ حالا البته اگه فاعلتون، برای شما عرض کنم که مؤنث باشه، فعلتون هم مؤنث میاد، این قاعده شه دیگه، بعدا میخونید بیشتر. مثلا فاطمه باشه، میگیم جاءت فاطمتو، جاءت فاطمتانه، جاءت فاطماتون. یه بار دیگه، جاءت فاطمتو، جاءت فاطمتانه، جاءت فاطماتون. آفرین. یه سوال نکردید آقا، شما برای علی گفتی جاء، یه علی یه نفر، علیان هم گفتی جاء، علیون هم گفتی جاء، همه رو گفت مفرد گفتی. وقتی فعل اول میاد همیشه فاعل چیه؟ فعل مفرده. چرا؟ چون چی ضمیری دیگه تو فعل نیست، ضمیر هم اسم ظاهر هم میشه فاعلش دیگه. ولی اگه فعل بره اونور، اسم اول بیا بعدم میخونه، مطلق خبر میشه، بس یه ضمیری برگه داره. لذا میگیم اینجوری میگیم علیون جاء، درسته، علیانه جا آ، دوتاشون اومدن علیونه جا او. آفره چون زمین بهش بس برگرده، چند تا علی اومدند. یعنی تو فارسی اینجوری نیست، فارسی همش آمدنده، علی آمد، یه علی آمد، دو علی آمدند، علی ها آمدند. تو فارسی با مفرد مفرد، با جمع جمع، این مثنا هم نداریم تو فارسی، ولی تو عربی اینجوریه. پس وقتی فعل اول میاد فاعل بعدش میاد که همینطور هم هست، فعل همیشه مفرد میاد، البته با مذکر مذکر میاد، با مؤنث مؤنث میاد. خب حالا با من باشید، این فاعلی که شما الان گفتی جا علیون دیگه چه حالاتی داره؟ گاهی ضمیره، نگاه کنید، اصلا فعلا بذارید، از ضربه شروع کنید. ضربه گفتیم زد، آن یک، اون یه مردش کو، هوایی که توشه، آفر ضربه هو، ضربا زدن آن، آن دو مرد، ببخشید زدن آن دو مرد فعل و فاعل، بله فاعل هم داره، فاعلش کدوم؟ الف، نه الف فاعل. ضربو زدن آن مردان، این واو فاعلشه. پس نگاه کنید فاعل هم این زمایری که بعد میان، حتی ضربت علامت تنیسه هیتش مستطره، ضربت ها الف نشان دور بنده، ضرب نه، این نه نشان جمع زناست، در مخاطبش تن نست، ضرب تن نه. بنابراین ضمیر گای فاعل ضمیره، ضمیر گای مستطره میشه ضربه هو، ضربت هیه، گای بارزه، ضربا ضرب بو، ضرب نه، ضرب تن نه، ضرب تو من زدم، ضرب نا ما زدیم، تو نا اینا ضمیره. حالا با من باشی آقا، اینا که ضمیرن مبنی هن، بله اعرابشون چیه؟ من نگفتم هر فاعلی مرفوعه، اینا میشن محلن مرفوع، مبنی هن دیگه، اعرابشون محلیه. این کلمه رو یاد بگیری، ضربنا زدیم ما، نا فاعل مرفوع محلن مرفوعه، بشتری؟ ضربو فعل فاعلش وابه، فاعله، فاعل مرفوعه، واو میشه محلن مرفوع، چون مبنیه، هر مبنی اعرابش محلیه، روشن؟ پس فاعل اگر مورب بود اعرابی ظاهری میگیره، قشنگ جا علیون، جا الحق، جاعت فاطمه، تو ببینی ذمه میگیره، جا المؤمنانه، جا المؤمنونه، واو الف، اینا علامت های رفع. اگر مبنی بود میگم جا هازا، این اومد، هازا مبنیه، جا فعل، بلند جا فعل، هازا فاعل، محلن مرفوع، آفرین، چون مبنیه محلن مرفوعه، جا هازا، هازا محلن مرفوعه. یه سوال بکنم برسون، جا موسا، موسا که مبنی نیست، نه معربه، جا فعل، موسا فاعل، موسا اومد، اعرابش چیه؟ تقدیرن مرفوعه، آفری، ضمه در تقدیره، این اعرابش تقدیره، چون اسم منقوصه، قبلا خوندید اسم منقوص، اعرابش چیه؟ تقدیریست. جا فعل، موسا فاعل، تقدیرن مرفوع، اینو خوب یاد بگیرید، تقدیرن مرفوعه، تموش. پس کلمه یا معرب به اعراب ظاهری، یا تقدیری، یا مبنیه که اعرابش محلیه. سه تا مثال میزنم، سه تاش بگید به من. جا علیون، جا فعل علیون، فاعل مرفوع به ذمه، جا موسا، جا فعل موسا فاعل، تقدیرن مرفوع، جا هازا، جا فعل هازا فاعل، محلن مرفوع. همه رو یاد گرفتید. فاعل گاهی اسم ظاهره، جا علیون، گاهی ضمیر بارزه، ضربت، ضربت و ضربنا، گاهی ضمیر مستتره، ضربه هو توش مستتره، یا در مضارع پنج صيغه ضمیر مستتر داره، یضرب هو، تضرب هی، تضرب انت، اضرب انا، نضرب نحن. یه بار بگیریدم، مضارع پنج صيغه ضمیرش مستتره، یا بار دیگه، یضرب هو، تضرب هی، تضرب انت، اضرب، اونا که گفتن صرف ساده بود راحت بود، خب میگن دیگه، پنج تا بگم دیگه، 1 4 7 13 14 بگو، یک، چهار، هفت، سیزده، چهار. این پنج صیغه فاعلاش ضمیر مستتره. البته ضمیر مستتر یه وقتی ظاهر میشه، یه وقتی هم اصلا ظاهر نمیشه. هو و هویه ظاهر میشن یه وقتی. ببین من میگم ضربه هو مستتر فاعلش، اگه گفتم ضربه علیون، او هو به صورت علی چی شد؟ بیرون اومد، شد فاعل ظاهر. دیگه در ضربه هو نیست، در ضربه دیگه هو نیست، ضربه علیون علی در اومد اینجا. روشنه؟ دیگه هو نیست. این تو ذهنتون باشه. خب اگه گفتی علیون ضربه چی؟ علی مبتدا بعدم میخوری، ضربه و هو توشه برمیگرده به علی، حالا بعدم میخوری. حالا فقط تو فارسی هم میگم علی زد، تو فارسی اول فاعل دوم فعل، فعل همیشه آخر میاد، قاعده شه. تو عربی نه، گاهی فعل اول میاد، گاهی وسط میاد، گاهی آخر میاد. حساب کتابای زیادی داره چون زبان بسیار متنوعیه. گاهی میگید علیون ضربه، گاهی میگید ضربه علیون، با هم خیلی فرق داره معناش. آقا چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه، خیلی زیاد. علیون ضربه، ضربه علیون، بگو علیون ضربه علیون. چه فرق میکنه؟ خیلی. چیه خیلی؟ بعدن. ولی ساده لوح نباشید، فکر نکنید هر دوش تو فارسی این علی زد، تو فارسی هر دوش این علی زد. تو فارسی فرق نمیکنه ظاهرا، ولی تو عربی خیلی فرق میکنه. بگی علیون ضربه، تو بگی ضربه علیون، خیلی فرق داره. تو بلاغت مفصل میخونی، شاید خاصیت های زیادی وجود داره در هر کدوم که تو یکی نیست. خب میگه مهم زدن گردش داره میزنه و اینا. نه بله، خیلی خوب این کارگاه را میبینید ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله